سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. به این مجله خبری بامدادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 8 ماه عقرب سال 1402 خورشیدی و 30 ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید در میان 177 کشور جهان افغانستان دشوارترین کشور برای زنان در سال 2023 بوده. توماس نیکلاسون در شبکه اکس توییتر سابق به روز یکشنبه نوشت که از لحاظ شمولیت در جامعه، قضا و امنیت زنان در افغانستان با چالش‌های روبرو بوده. او به نتایج سروی اخیر که از سوی انستیتیوت جورج تاون برای زنان صلح و امنیت منتشر شد اشاره کرده و گفته است که افغانستان در سالهای 2017، 2019 و 2021 میلادی نیز در جایگاه آخر جدول به خاطر وضعیت آشفته زنان قرار داشته. در سروی تازه دنمارک در صدر جدول قرار دارد و سپس سوئیس و سویدن بهترین کشورها برای زنان عنوان شدند. در آخر جدول جمهوری آفریقای مرکزی، یمن و در نهایت افغانستان قرار دارد. ایران میگوید که پنجمین محموله کمک‌ها به آسیب دیدگان زلزله‌های هرات را به افغانستان فرستاده. رسانه‌های ایرانی دیروز به نقل از مقام‌های ولایت خراسان رضوی گزارش دادند که ارزش این کمک‌ها حدود 100 هزار دلار است که شامل مواد غذایی و کمپل می‌شود. در این حال سازمان ملل متحد باز هم خواهان کمک‌های بیشتر به آسیب دیدگان زلزله‌های هرات شده. ولایت هرات در غرب افغانستان از 3 هفته به این طرف شاهد چند زلزله و پس‌لرزه بوده که بر اساس ارقام ملل متحد نزدیک به 1500 نفر جان داده و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. شمار زیادی از آسیب دیده ها شکایت میکنند که کمک ها برایشان بسنده نیست و همچنان مجبورند شب و روز را در سردی هوا در خیمه ها سپری کنند. ولسوال تازه گماشته شده طالبان برای ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در نتیجه سکته قلبی در مراسم معرفیش درگذشت. تلویزیون شمشاد و رسانه های محلی ننگرهار گزارش می دهند این رویداد دیروز هنگام اتفاق افتاد که سید نور سنگری مشغول سخنرانی بود. سنگری پیش از این ولسوال طالبان در ولسوالی شینواری ننگرهار بود. مقام های طالبان تایید کردند که سید نور سنگری بیماری قلبی داشت. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در 6 دیدارش در جام جهانی کرکت در هند امروز در برابر سریلانکا به میدان رود. این بازی ساعت 1:00 PM به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت پونه آغاز خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان است، آمادگی تیم ملی برای آزادی جزئیات داد.
تیم ملی کرکت بازی 6 خود را در مقابل سریلانکا انجام می دهد. البته در شهر پونه چند روز قبل پونه رسیده و تمرینات خود انجام دادند و کاملا آماده هستند که در مقابل سریلانکا هم یک بازی خوبی داشته باشه. توقع می ره که باز هم این مسابقه را به نفع افغانستان تمام کنه.
افغانستان در جام جهانی کرکت تاکنون در برابر انگلستان و پاکستان به پیروزی رسیده و از بنگلادش، هند و نیوزیلند شکست خورده. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت تیم هند دیروز توانست انگلستان را با تفاوت 100-0 شکست دهد. پیکر آرمیتا گراوند دختر 17 ساله ایرانی دیروز در تهران به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش ها آرمیتا نزدیک به 1 ماه پیش بعد از درگیری با پلیس ایران به کما رفت و به روز شنبه درگذشت. فعالان حقوق بشر و خبرنگاران گفتند آرمیتا و دو دوستش در اول ماه اکتبر زمانی که می‌خواستند وارد مترو شوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری با پلیس درگیر شدند. یکی از دوستان او گفته است که یک مأمور پلیس با آرمیتا برخورد فیزیکی کرد و سپس او بعد از وارد شدن به مترو از هوش رفت. اما مقام های ایرانی گفتند آرمیتا به دلیل پایین آمدن ناگهانی فشار خون از حال رفت و سرش به زمین خورد. در مراسم به خاک سپاری آرمیتا تدابیر شدید امنیتی در گورستان بهشت زهرا در تهران گرفته شده بود و بر اساس برخی گزارش های تایید نشده چند تن به شمول 2 تن از اقارب گراوند از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. همزمان با این جک سلیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته که با شنیدن خبر درگذشت آرمیتا خیلی متاثر شده. به گفته او مقام های ایرانی خشونت تحت حمایت دولت را علیه شهروندان این کشور به اجرا گذاشتند. و در درگیری های فرقه‌ای در منطقه کرم ایالت خیبر پختونخوا دست کم 19 تن کشته شدند و 38 تن دیگر زخم برداشتند. رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که درگیری هنگام در 23 اکتبر آغاز شد که مردان مسلح ناشناس بر کارگران شیعه حمله کردند و 2 تن را کشتند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که باشنده های محلی گفتند که در 6 منطقه خشونت های فرقه‌ای رخ داده و در این درگیری از اسلحه سبک و سنگین استفاده شده است. آنها همچنان گفتند شمار کشته شده ها به 30 تن و شمار زخمی ها به 50 تن رسیده است، اما مقام های پاکستانی کشته شدن 19 تن را تایید کردند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. فردا پایان مهلت برای اخراج افغانهای فاقد اسناد اقامت از پاکستان. پناهجویان افغان نگران و سرگردان.
ما جان مادم نبود که ما آمدیم، ما مشکل داشتیم آمدیم. بالاخره حال اجباری این آره میگیره، کلگی ما را میخواه که ببره دست طالبا بته. و
شکایت باشندگان کابل از کاهش نیافتن بهای مواد اولیه در بازارهای پایتخت.
از مسئولین زیراب میخواهیم که در این رابطه توجه کنند، نرخ‌ها را کنترل کنند.
مرور بر مطبوعات جهان درباره افغانستان نیست در این 30 دقیقه جای دارد. و ادامه جنگ بین اسرائیل و گروه حماس و درخواست‌ها برای محافظت از غیر نظامیان در غزه.
جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که اسرائیل مسئولیت دارد تا غیر نظامیان و جنگجویان.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی عمیق کرده که پناهجویان افغان با خروج اجباری از پاکستان با خطر شکنجه و توقیف طالبان در افغانستان روبرو شده میتوانند. از جانب دیگر زمستان سرد هم در راست و اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان به مشکل افغانها خواهد افزود. پاکستان اخیراً یک ماه به بیش از 1,700,000 پناهجوی غیر قانونی افغان مهلت داد که آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و به زور اخراج خواهند شد. این مهلت فردا به پایان می رسد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که اخراج اجباری 100,000 پناهجوی افغان از پاکستان باعث یک فاجعه بشری خواهد شد. فردا 31 اکتبر آخرین مهلت است که سوی پاکستان برای خروج داوطلبانه پناهجویان افغان اعلام شده بود. بر اساس اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره بین المللی مهاجرت، از آغاز اکتبر تا اکنون 10,000 تن از پناهجویان افغان از طریق مرزهای تورخم و اسپین بولدک به افغانستان برگشتند، اما شمار پناهجویان در پاکستان به میلیون ها تن می رسد. آنها به نهادهای بین المللی گفتند که پیش از به میان آمدن فاجعه بشری و زمانی که کار از کار بگذرد، از مقام های پاکستانی با جدیت می خواهند که جلو خروج اجباری پناهجویان افغان را بگیرد. هر دو نهاد همچنان گفتند که به باورشان بیشتر پناهجویان افغان در صورت اخراج اجباری شاید در داخل افغانستان با خطر جدی بازداشت، شکنجه و بدرفتاری روبرو شوند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل هم اخراج پناهجویان افغان از پاکستان را نکوهش کرده و در شبکه های اجتماعی نوشته است که به زنان، کودکان، جوانان و بزرگسالانی که از پیگرد طالبان فرار کردند باید احترام شود، نه اینکه آنها با موانع، رنج و دشواری ها روبرو شوند. اتحادیه اروپا هم گفته که از طریق همکاری با سازمان ملل متحد می خواهد اطمینان حاصل کند که پناهجویان افغان با بازگشت از پاکستان به افغانستان مسئول می مانند. در میان پناهجویان افغان کسان هم شاملند که چندین دهه را در پاکستان سپری کردند و حالا با خطر اخراج روبرواند. اما صدها هزار تن دیگر به خاطر پیشبرد امور کاری و انتقالشان به کشور سومی در پاکستان منتظرند. پیکای عزیزی یک پناهجوی افغان در پاکستان است. دختر او مریم سادات حدود 2.5 ماه پیش در اسلام آباد خودکشی کرد، زیرا به گفته مادرش خیلی افسرده و ناامید شده بود. او شب گذشته به رادیو آزادی گفت که هیچ کشور و نهاد به مشکل آنها رسیدگی نکرده است.
وطن ما آرام نیست، جان ما دهم نیست. ما جان ما دهم نبود که ما آمدیم، ما مشکل داشتیم آمدیم، چون شرایط فعلی بسیار سر مردم مهاجر پاکستان سخت و دشوار آمده، کسی در مشکلاتش رسیدگی نمیشه. بالاخره حال اجباری یاره میگیره، کلگی ما را میخواید که ببره در دست طالبا بته و کلگی را از بین ببره.
روحینا احرار فعال حقوق بشری هم بر رادیو آزادی گفت که با نزدیک شدن ضرب الاجل برای اخراج اجباری، صدها هزار پناهجوی افغان با نگرانی زیاد زندگی میکنند.
شبانگام پلیس های پاکستانی وارد خانه افغان ها میشن، مرد ها و زن ها را میگیرن و دستگیر میکنن، به خود به جای نامعلوم انتقال میدن. بعد از گذشت 2-3 روز خبر میشیم که اونا از مرز تورخم رد کردن و یا هم بندی کردن.
بر اساس آمار حکومت پاکستان حدود 4,400,000 پناهجوی افغان در آن کشور زندگی میکنن که به گفتهش 1,700,000 تنشان اسناد قانونی ندارند. به گفته پاکستان کسانی که سند قانونی ندارند بازداشت میشوند، اما با آنها بدرفتاری صورت نمیگیرد. اما پناهجویان شکایت میکنند که با آنها بدرفتاری شده و حتی با وجود داشتن سند بازداشت می شوند. روزنامه پاکستانی دان روز جمعه به نقل از مقام های پاکستانی در تورخم گزارش داد که پنجشنبه هفته گذشته 77 تن از کسانی که سند قانونی داشتند از پنجاب بازداشت و توسط پلیس به افغانستان فرستاده شدند.
فردا سه‌شنبه 31 مای اکتبر ضرب العجل حکومت پاکستان برای اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان از آن کشور به پایان می رسد. به این ترتیب آنچه پاکستان می گوید اخراج اجباری پناهجویان بدون اسناد از آن کشور از چهارشنبه عملی خواهد شد. جاوید نعیمی با منصف مبارز فعال حقوق بشری در اسلام آباد درباره نگرانی ها در مورد این تصمیم پاکستان گفتگو کرده.
قطعا که نگران کننده است، به خاطر از اینکه تمام اقشار آسیب پذیر افراد تحت خطر در این مرحله به پاکستان مهاجرت کردن و به پاکستان پناه آوردن. مهاجرینی که در این شرایط بعد از تسلیمی افغانستان به طالب به پاکستان آمدن، با مهاجرینی که در دوره جهاد مقاومت به پاکستان پناه آورده بودند بسیار متفاوت است. این نسل نسلی است که 20 سال برای تطبیق دموکراسی، حفاظت و حراست از ارزش‌های حقوق بشری و آزادی‌های مدنی و در حقیقت برای تطبیق سیاست‌های غربی در افغانستان تلاش کردند، برای ارزش‌های جهان شمول که غربی‌ها، جامعه جهانی و آمریکا دایه‌داری اون ارزش‌ها خود را می‌دارند، مردم افغانستان تلاش کردند و امروز در یک سرنوشت مطلق هستند و به کشور همسایه پاکستان پناه آوردن. طبیعی همگی از اینا شامل نسلی هستند که طالب در برابر فردشان حساسیت دارد، طالب در برابر افراد تحصیل یافته حساسیت دارد، طالب در برابر افرادی که در مقامات بلند کار کردن حساسیت دارد، طالب در برابر نیروی مسلح افغانستان حساسیت دارد، طالب در برابر فعالین و معترضین و منتقدین و نویسنده ها حساسیت دارد.
بله، چرا فکر میکنین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد توجهی که انتظار میرفت در این مورد نکرده؟
هفته گذشته ما یک برنامه دادخواهی داشتیم، یک گروپی از دادخواهان رفتیم به دفتر یونیسیار همراهی یکی از اعضای سینیر منیجمنت یونیسیار دیدن کردیم. اونا گفتن که پالیسی یونیسیار مشخص است، اویی است که از مهاجرین باید حراست صورت بگیره و حفاظت صورت بگیره و ما تلاش بکنیم که پناهجویان در امن باشن. ما طبق پالیسی ما تلاش‌های خود را می‌کنیم. حتی فراتر از پالیسی ما از طریق‌های مختلف با حکومت پاکستان صحبت کردیم، حتی فشار، اما هیچ کدام نتیجه نداد. هنوزم گفتگوها جریان داره. اعضای رهبری یونیسیار با بخش‌های مختلفی از حکومت پاکستان همه روز دیدن دارن و تمام پرنسیپ های بین المللی و ارزش های اخلاقی و حس همجواری و اینا را ما برای حکومت پاکستان توضیح میدیم، ولی تاثیرگذار نبوده و اونا هم این عمل کرده حکومت پاکستان یک کار غیر انسانی و غیر بشری و خلاف پرنسیپ های اخلاقی میدانستند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم اعلامیه بسیار قاطع و جدی به حمایت از مهاجرین صادر کرده بود، ولی دیدی از اونا می بود که تصامیم سیاسی هست و در ضمنش گفتن که ما به عنوان یک سازمان بین المللی توانایی جنگیدن با حکومت پاکستان را نداریم و توانایی به چالش کشیدن قوانین و مقررات پاکستان را نداریم. آنچه که ما استدلال میکنیم با این از لحاظ بشری و ارزش های بشری و ارزش های اخلاقی هست.
و خواست شما و سایر پناهجویان از اداره های سازمان ملل متحد، کشورهای تاثیرگذار بر پاکستان و همچنان تمویل کننده ها چیست؟ اونا در این مقطع چی کرده میتونند؟
دقیقا کشورهایی که در مسائل سیاسی در پاکستان تاثیرگذار هستند، نهادهای بشری و نهادهای بین المللی از ابزارهای فشار اگر کار بگیرن و همچنان خود سازمان ملل، سرمنشی سازمان ملل فشار بیارن اونجا، قطعنامه‌ای را صادر بکنن و کشورهایی که داخل در قضیه افغانستان پاکستان هستن پای در میانی بکنن. در این شکل نیست که تصمیم پاکستان مطمئنن که تغییر با وجود میآید، ولی به گونه قاطع و عملی فکر نمیکنم که کسی از افغانهای مهاجر در اینجا حراست بکنه یا دفاع بکنه.
گفتگوی بود با مونسه مبارز، فعال حقوق بشری در اسلام آباد. اینجا رادیو آزادی است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
5:47 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که اسرائیل مسئولیت محافظت از غیر نظامیان در غزه را دارد. همزمان با این سرمنشی ملل متحد گفته که وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حملات اسرائیل در غزه پذیرفتنی نیست. مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس میگویند که تا حال بیش از 8000 تن در این حملات در غزه کشته شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که اسرائیل مسئولیت دارد تا غیر نظامیان و جنگجویان گروه حماس را در غزه از همدیگرشان تفکیک کند. سولیوان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN که دیروز نشر شد گفت که واشنگتن با اسرائیل مسائل دشوار را مانند محاصره کمک‌های بشری و تفاوت قائل شدن میان غیر نظامیان و تروریست ها به گفتهش در میان گذاشته. همزمان با این آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد که در ادامه سفر آسیاییش به نیپال رفته، دیروز در یک نشست خبری گفت که شمار غیر نظامیان قربانی شده در غزه غیر قابل پذیرش است.
وضعیت در غزه به گونه خطرناک هر ساعت در حال بدتر شدن است. خیلی متاثر هستم که بجای توقف در حملات که از سوی جامعه جهانی برای انتقال نیازمندی های بشری مورد حمایت قرار دارد، اسرائیل به عملیات نظامی شدت بخشیده. شمار قربانیان و زخمی ها در غزه غیر قابل پذیرش است.
گوترش همچنان افزود که خانه رهایی گروگانان است که از اسرائیل توسط گروه حماس به گروگان گرفته شدند. به گفته اسرائیل بیش از 200 تن در حال حاضر در گرو گروه حماس قرار دارند. با گذشت بیش از 3 هفته از جنگ میان گروه حماس و اسرائیل، اکنون مقام های صحی غزه در کنترل حماس می گویند که شمار قربانیان حملات اسرائیل در این شهر به بیش از 8000 تن رسیده. حملات انگام آغاز شد که جنگجویان گروه حماس در 7 اکتبر بر خاک اسرائیل هجوم آوردند و به کشتار آغاز کردند. به گفته اسرائیل در این حملات حماس بیش از 1400 تن کشته شدند. همزمان با این صلیب سرخ فلسطین روز یکشنبه گفت که اردوی اسرائیل حملاتش را در اطراف شفاخانه القدس در مرکز شهر غزه ادامه داده است. این نهاد در اعلامیه‌اش افزوده که اردوی اسرائیل به صورت عمدی راکت پراگنی بر اطراف شفاخانه را ادامه داده که در نتیجه کارمندان صحی، مردم و بیماران مجبور به ترک آنجا شدند. گمان می رود که 14,000 غیر نظامی فلسطینی در شفاخانه القدس پناه برده باشند تا کشته نشوند، اما اکنون حملات در نزدیکی این شفاخانه نگرانی های سازمان جهانی صحت و نهادهای مختلف بشری را برانگیخته است.
بیشتر از خبر،
پنج و ده دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که با وجود بلند رفتن بهای افغانی در برابر دلار آمریکایی، نرخ مواد اولیه در بازارهای پایتخت کاهش نیافته. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون سلطان محمد سرور مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه پاکستانی دان در یک عنوان خود می نویسد که دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر از اسلام آباد خواستار شد تا قبل از اینکه یک بحران بشری به میان آید، پلان اخراج مهاجران افغان را به تعویق اندازد. این روزنامه انگلیسی زبان از قول راوینا شمداسانی، سخنگوی این کمیشنری در ژنو، می نویسد که در اعلامیه اخیر خود از مقامات پاکستان خواستار شد که به حمایت خود از افراد نیازمند ادامه دهند و اطمینان داده شود که هر گونه برگشت آنها در آینده مسئول با عزت داوطلبانه و طبق قانون بین المللی خواهد بود. و گفت که این اعلام پاکستان که در نظر دارد اتباع خارجی بدون اسناد را بعد از اول نوامبر اخراج کند، نهایت نگران کننده است، چون بر بیش از 1.4 میلیون افغان بدون اسناد که در پاکستان باقی مانده اند به گونه غیر متناسب تأثیر گذار است. خبرنامه کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر می گوید بیش از 2 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد در پاکستان زندگی می کنند که از این جمله 600,000 نفر بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 در افغانستان به پاکستان رفتند. خانم شمداسانی، سخنگوی این کمیشنری، در اعلامیه خود گفت کسانی که با خطر اخراج روبرو هستند با برگشت به افغانستان با نقض جدی حقوق بشر از جمله دستگیری، بازداشت‌های خودسرانه و دیگر روش‌های غیر انسانی روبرو خواهند شد. در این میان روزنامه سان دیگو یونین تریبیون یک مطلب درباره بازی کرکت امروز میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا نشر کرده است. روزنامه می نویسد که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی در هند با شکست دادن به تیم‌های انگلستان و پاکستان برتری خود را تثبیت کرد. روزنامه می نویسد که تیم افغانستان برای رایافتن به نیمه نهایی رقابت‌ها سعی دارد. تا کنون خوب درخشیده و تیم انگلستان مدافع قهرمانی و تیم پاکستان قهرمان سال 1992 بعد از شکست‌های پی هم به خروج از بازی‌های جام نزدیک شدند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که تیم افغانستان با داشتن یک گروپ نیرومند از توپ‌اندازان چرخشی فرصت خود را در بازی‌ها با تیم سریلانکا و هلند آزمایش خواهد کرد و سپس دو بازی دیگر با تیم‌های نیرومند چون آفریقای جنوبی و استرالیا خواهد داشت. حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم افغانستان، در نشست خبری روز یکشنبه گفت که پیروزی‌های اخیر روحیه بازیکنان افغان را نیرومندتر ساخته که در بازی در برابر سریلانکا با آنها کمک می‌کند. روزنامه می‌نویسد این هنوز روشن نیست که تیم افغانستان به نیمه نهایی راه خواهد یافت یا نه، ولی با شکست دادن به تیم‌های انگلستان و پاکستان یقیناً که جایگاه برتر خود را تثبیت کرد. بازی امروز میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می‌شود.
شماری از باشندگان شهر کابل می‌گویند با وجود بلند رفتن بهای افغانی در برابر دلار آمریکایی، نرخ مواد اولیه در بازارهای پایتخت کابل کاهش نیافته. دکانداران چی می‌گویند؟ در این گزارش بشنوید.
همزمان با بلند رفتن پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، در چند روز گذشته شماری از باشنده های شهر کابل میگویند که با این وجود نرخ مواد خوراکی، تیل و گاز کاهش نیافته است. احمد، یک تن از آنان، به رادیو آزادی گفت:
در بازار روزمره که هیچ کدام جایی نیست که به نرخ ارزان شده باشه. مثلا یک لیتر تیل 78 روپیه و 74 روپیه است، یک کیلو گاز 70 روپیه است. روغن هم تو، آرد هم تو، بوره هم تو، چیزایی که میگیریم در دلار اگه بالا برد مردم بسیار زیاد تقاضا میکنن و اگه پایین بیاید هیچ پایین نمیارن نرخ را.
عبدالقادر و انیسه، دو باشنده دیگر کابل، نیز شکایت مشابه دارند و از حکومت طالبان میخواهند که بر بازارها کنترل داشته باشد.
از مسئولین که زیراب میخواهیم که در این رابطه توجه کنند، نرخ‌ها را کنترل کنند. از این نگاه ما بسیار با مشکلات جدی روبرو است. یعنی می تایه مواد ارتزاقی برای ما بسیار مشکل است. ما نمیتونیم. ما روزانه 200-300 کار میکنیم. 200-300 افغانی چیز نمیشه برای ما.
من زمانی که کارمند دولت بودم، معاش من بر اساس همه پول افغانی بود، دلار گران بود. آله که من یک جیره خور شدم که از خارج یک اندک برای مصارف مروان میکنه، او یعنی فکر که با خاک برابر شده، پول افغانی ارزش پیدا کرده.
به اساس معلومات برخی صرافان در سرای شهزاده کابل، یک دلار آمریکایی به روز یکشنبه حدود 73 افغانی و 90 پول مبادله می شد. ارزش یک دلار در برابر افغانی در اول ماه اگست 85 افغانی بود که تا به حال چندین بار کاهش و افزایش یافته است. رفیع الله یکی از دکانداران شهر کابل می گوید او و بیشتر دکانداران دیگر پیش از این با نرخ بلند اجناسشان را خریداری کردند و نیاز دارند تا به همان نرخ آنها را به فروش برسانند.
جنس ها یا اموال که ما به قیمت بالا می خریم، هنوز فروخته نشده یا هنوز او را کسی نخریده که نرخ دلار پایین می آورد. ما نمیتونیم که اون جنس را که به نرخ بالا خریدیم را به نرخ پایین بفروشیم.
این در حال است که حدود یک ماه قبل نشریه بولنبورگ با نشر گزارش گفت که ارزش افغانی در جایگاه سوم فهرست رده‌بندی جهانی قرار گرفته و ارزش پول افغانی در 3 ماه گذشته 9% افزایش یافته و در مجموع در سال جاری پول افغانی 14% رشد داشته است. بولنبورگ افزوده که سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک بشردوستانه و افزایش تجارت با همسایگان آسیایی از دلایل اصلی قرار گرفتن ثبات پول افغانی در جایگاه سوم است. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی مثبت شدن بیلانس تجارت با این آمدن قدرت خرید مردم، کاهش واردات، افزایش صادرات از جمله مواد معدنی و ممنوعیت معاملات به آثار خارجی را در همه مناطق افغانستان در حفظ ثبات پول افغانی مؤثر می دانند. آذرخش حافظی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که با این وجود به دلیل دیگر مشکلات ثبات پول افغانی نیست تأثیر زیاد بر نابودی فقر نمیگذارد.
ثبات پولی به تنهایی خود سبب فقرزدایی و از بین رفتن بیکاری نمیشه. او فقط تأثیرش همی است که نرخ تورم در کشور پایین میاد و قیمت ها بالا نمیره. ولی وقتی که پول برای خرید وجود نداشته باشه، کاری وجود نداشته باشه که از بابت او شهروندان افغانستان درآمد ثابت داشته باشن، این فقر به قوت خود باقی میمانه.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نزدیک به 4 ماه قبل ادعا کرده بود که تحقیقات نشان داده که سطح انفلاسیون در افغانستان به -1 رسیده و بهای مواد خوراکی در افغانستان در تناسب به بسیاری کشورهای پیشرفته پایین تر است.
پیام ها و نظریات شما.
ما یکی از این معلولین هستم بدر. ماش معلولی ما که کم پرداخت میشه، همه کمک های بشر دوستانه که بود همین هم خوب بود. اینا هم قطع شده با به خدا هیچ چیز خوردن نبره. همین هم خوب بود دیگر. یک آرد مادی میداد، روغانی میداد یا دال میداد. قطع می پردیم و یک رقم گذاره میکردیم. این هم قطع شده دیگر در این روسته های دوردست نمیده. من خود ما معلول هست میشه از روی مکار هم نمیرست. هفت دانه اولاد دارم، همیشه هم خود خود است. خود من پای من قطع است، یه روی کار بارم، کده نمیتونم، کار بارم اصلا نیست. اگر من باشه هم کده نمیتونم. خواهش میکنم صدای من را به گوشی مسئولین برسانه تا معاش معلولی ما پرداخت کنه اقلا. مثال 60,000 میداد، همون را به تمام راضی هستیم.
حالا پیرنده کسی با ما کمک نکرده با توان مالیات بر ما کمک بکند، ما که توان مالیات داده چیز کمک بکنه بر ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پاسو گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگیره بر ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یعنی یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا معاش معلولین نمیدهند؟ که حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنند، بگیرند دیگه مصارف کم بکنند. حق مینا خدا حکومت اسلامی مینامند. حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنند، از حال ملت خود با خبر باشد. مینا چرا دیگه خدا امیر مومین میگرند که معاش های معلولین ما نمیده در این وقتا فقط دوار توان خریدنشون ندارن.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. من ساعت 7 برمیگردم تا لحظات دیگر با همکارم باشید.